إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله ومستحقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. چون در نظر داشتم که هنوز از سومین کارگاه نگذشتیم، این توصیه مؤکد رو بکنم که از نوشتن سوره ها غفلت نکنید. بنابراین خودم هم هرچند در بیوقتی و کمبود لوازم و تحریر شاید مناسب تر و کمبود وقت، در حال این دو تا تابلو رو به اصطلاح نوشتم که به شما که خواهم گفت غفلت نکنید و به هر شکلی در هر فرصتی که می توانید سوره های مبارکه‌ای رو که در تفسیر ترتیبی داریم در محضر و مکتبشون شاگردی میکنیم، نویسی های مختلف داشته باشید با عناوین مختلف و بهانه های مختلف که اونس و ارتباطمون با این سوره ها اولا خودمون ثانیا اطرافیانمون بیشتر بشه. تابلوی که ازش خوندیم میتونه اسمش تابلوی چی باشه؟ معوذات. چون خود و الله احد، خدا و رب الفلق، خدا و رب الناس رو عرصه رو داره، عنوانی که پیغمبر اکرم به این سه سوره دادن به صورت گروهی، یکی از عنوانهای گروهی سوره های قرآنه معوذات. المعوذات که طبعا ما این الف لام ها رو در فارسی میاندازیم و باید میاندازیم که این تعبیرات و آموزه ها بومی بشه در فرهنگ و زبان خود. تا وقتی که بگیم المعوذات غریبه است با یا از فارسی زبان و از فرهنگ و ادبیات فارسی زبان ها، ولی همین که الف لامی که شناسه عربی بودنش برداریم دیگه فرقی نمی کنه. معنای معوذات رو عرب باید از پیامبر اکرم بشنود تا بداند، ما هم باید بشنویم تا بدانیم، فرقی با هم نداره. تابلوی دیگری که ملاحظه کردید میتونه اسمش تابلوی چی باشه؟ محافظتین. به شکل جواب دادش هم همین محافظتین هست. نیازی نیست که چنان که بعضی ترکیب دارن بگیم محافظتان، چون محافظتان با محافظتین هم فرقش اینه که محافظتان شکل عربی خودش رو حفظ کرده، ولی محافظتین دیگه خیلی عربی نیست. ما مثلا حسنین برامون آشناست، مشرقین، مغربین، چیزای دوتایی، جنبتین، اینا رو از زبان عربی از دیرباز گرفتیم، در زبان خودمون جا دادیم و فارسی. وقتی میگیم محافظتین انگار کاملا فارسی، ولی بخواییم جست فضلایی علمایی بگیریم بگیم محافظتان، میره به طرف عربی بودن. المحافظتان، محافظتان، خب اینا توی قالب عربی معنی داره، ولی شکل جواب دادش در فرهنگ و ادب قرآنی فارسی یکی از موارد تأکید همواره مقام معظم رهبری است در طول این سالیان، و کمتر متاسفانه البته به این رهنمود بزرگ ایشون توجه میشه. به تأکید دارن بر این که فرهنگ قرآنی موجود و تعبیه شده در زبان و ادب فارسی رو پیگیر باشید، مراقبش باشید، زندش کنید، مطرحش کنید، آموزشش بدید، که یه بیش از این مورد غفلت و بی‌توجهی قرار نگیرید. ما از دیرباز چنان که پیغمبر اکرم هم با اشاره قرآنی و در اون حدیث نبوی مشهور پیشبینی فرموده بودند و به صراحت فرمودند که آینده اسلام و آینده حفاظت و حراست و ترویج اساسی اسلام نه بر عهده اعراب است، بلکه بر عهده سلمان فارسی و هموطنان روس. از دیرباز نیاکان و پدران ما، اجداد ما، پدران و مادران بزرگ ما در این دیار و در دیگر دیارهای فارسی زبان به طور گسترده فرهنگ قرآنی را آوردن، بومی کردن، تبدیلش کردن به فرهنگ فارسی، فرهنگ و ادب فارسی، و قرآن در فرهنگ و ادب فارسی در نظمش، در نثرش، در ضرب المثل‌هاش، در محاورات عامیانه‌اش کاملا موج می‌زند. تفسیر ترتیبی ما که مقدمات اصلیش رو بیان کردیم و هر بار اشاره می کنیم که همچنان که به لطف خدا با شماره کارگاه ها پیش می ره این تفسیر ترتیبی، جوانب و مسائلش هم به جا بیفته. امروز این اشاره رو داریم که بر اساسش هم می خواهیم حرکت بکنیم. البته همون حرکتیست که از آغاز شروع کردیم، اینا تأکیدات لازم. تفسیر ترتیبی که ما دنبال می‌کنیم، یکی از محورهاش مباحث سوره شناسی هست. تکیه داریم، تأکید داریم بر مطالب و مباحثی که در کارگاه‌های سوره شناسی به لطف خدا طی سالیان گذشته داشتیم، و امیدواریم که عنقریب کتاب سوره شناسی رو هم بتونیم داشته باشیم، محور دیگر هم روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هست که با همه یافته ها و تجربه ها و زمینه هایی که به حمد الله در طی این سالهای گذشته به خودش دیده و رشد هایی که کرده مورد توجه ماست و به کار ما میاد در تفسیر ترتیب. ما همواره بنا داریم و باید اینا همه رو با هم به کار بگیریم، هم مباحث سوره شناختی، سوره شناسی، هم شیوه ها و روش هایی که در تحقیق موضوعی در قرآن کریم یافتیم و یاد گرفتیم و اندوختیم. همین عناوین گروهی سوره ها که الان صحبت کردیم، شما توجه دارید که یکی از مباحث مهم سوره شناسی هست که داریم بهش اشاره میکنیم. این سوره هایی که در مکتب معارف و مفاهیم و مضامینشون در این کارگاه اول دوم و امروز کارگاه سوم حضور داریم، یک بار عنوان گروهی ستایی دارن معوذات، یک بار هم عنوان گروهی دوتایی دارن معوذتن. همچنین با توجه به روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، ما همونطور که در اونجا سیاق آیات رو داشتیم، آیه اصلی داشتیم، از آیه اصلی حرکت میکردیم، میرفتیم به سراغ آیات بعدی تا آخر سیاق و باز برمیگشتیم به قهقرای پس از دیگری آیات نزدیک به آیه اصلی رو مورد تدبر و بررسی قرار میدادیم تا برسیم به آغاز سیاق. در این تفسیر ترتیبی سیاق همچنان حاکمه، ولی بیشتر به جای سیاق آیات سیاق سوره هاست. سوره ها به ظاهر محدودن از نظر کلمات و عبارات، به اصطلاح قدیمی که جا افتاده اشکالی هم نداره اگر با توضیحات لازم همراه باشه. سوره های کوچک یا سور قصار، در سور قصار به طور شاخص و برجسته سیاق به این صورت عمل میکنه که سیاق آیات میشه سیاق سوره ها. یعنی همونطور که ما برای فهم بهتر یک آیه اصلی هرچه بیشتر و دقیقتر آیات بعدی و قبلی سیاق رو بررسی میکردیم موفق‌تر بودیم، حالا هم هر یک از این سوره ها میتونن برای ما به عنوان سوره اصلی قرار بگیرن و سوره های بعدی فراموش و سوره های قبلیشون سوره های سیاق ما باشن. و شما نمونه شد تو همین دو کارگاه گذشته ملاحظه فرمودید کم و بیش که این مسئله خودش رو نشون داده و آثارش رو دیدید که وقتی ما برای فهم بهتر سوره فلق به سوره ناس توجه میکنیم به عنوان سوره بعدی و به سوره قلقل و احد توجه میکنیم به عنوان سوره قبلی، این همون سیاق داره کار میکنه و نتیجه این میشه که ما در فهم و بررسی و توجه به گستره معانی و معارف سوره فلق به عنوان مثال موفق تر بشیم. هر یک از این سوره ها رو که ما درنگ بیشتری کنارشون بکنیم، بنا رو بر این بگذاریم که بیشتر در محضر و مکتبشون بمانیم، سوره های بعدی میشن سوره های بعدی سیاق و سوره، سوره های قبلی میشن سوره های قبلی سیاق و سوره، و ما همواره به سراغ اون سوره های بعدی و قبلی میریم برای این که بتونیم از اون سوره مورد نظر استفاده بیشتر و بهتری بکنیم. می‌بینید که مباحث سوره شناسی و شیوه های تحقیق موضوعی در قرآن کریم کاملا اینجا به هم می‌رسن. یعنی فرقی نمی‌کنه که شما به عنوان سوره های هم گروه این سوره ها رو به اصطلاح مفسر هم دیگه قرار بدید و برای فهم بهتری یک سوره هم گروهش رو بررسی بکنید، چون همه معرضات، یا به عنوان سیاق و سوره قبلی و بعدی. اینجا به طور برجسته و آشکاری اون حاصل مطلب ها و روش های آموخته شده در سوره شناسی و روش درک موضوعی در قرآن کریم به هم میرسن و تفسیر ترتیبی مایه های خودش رو بیشتر و بهتر کسب میکنه. خب در این سه سوره که کار اصلیشون معوذات بودن است، که وقتی به سراغ مصدرش بریم میشه بعد تعویذ. تعویذ در فرهنگ جاهلی قبل از قرآن شناخته بود، شناخته میشد، مردم کلمه تعویذ رو داشتن، ولی به این صورت که وسائلی رو، چیزی که در کتاب‌ها بیشتر دقت کردن، نام بردن، به فارسی فرمهره‌های، یعنی مهره‌های معمولی که هیچ چیز خاصی هم نبودن، اینها رو آویزان می‌کردن به لباس مثلا بچه، به محل زندگیشون، شبیه کارهایی که ما گاهی می‌کنیم، نه اصلی که خیلی جا هنوزم مطرحه. یه زمانی هم من یادم میاد، ولی یا توی کتاب ها ننوشتن یا اگر نوشتن من میخبرم، اولین بار که این لوازم چایی همراه خود چایی از انگلستان برای ما ایرانی ها اومد و قرار شد که فنجان و نردبکی داشته باشیم، یه نل زدن بک نردبکی شد نردبکی. تا حالا به صرافت نیفتاده بودید که چرا این نلبکی باید باشه، این چجور کلمه‌ایه. من یادم یه نل هست برای اینکه خوشیوم باشه، برای اینکه تو هر محیط این لوازم چایی گسترده میشه، چایی داده میشه، خورده میشه، نوشیده میشه، برای تیمون تبرک و برای شگون و دفع چیزهای شوم و ناجور از محیط سفارش داده بودن به کارخونه سازنده که یه نده از بک این بشقاب‌های سلام برشما زیر بشقاب‌های کوچیک زیر استکان و فنجون بزنن و غیره و غیره که کم و بیش آشنا هستید. خیلی چیزایی که شما تعجب میکنید بعد میگید چرا اینجوریه، این چی آویزون کردیم، هم برای شکونشه، برای دفع شرده، برای تعویض رو اینجوری میشناختن که ما هم خیلی همون در حد همون زمان جاهلیت که انگار هنوز اسلام ظهور نکرده و قرآن نازل نشده، تو همون حال و هوا چه بسا زندگی میکنیم و چه بسا متاسفانه دوستم داریم که تو همون فضا بمانیم، هیچ رشدی ارتقایی پیدا نکنیم. تعویض برای اونا در این حد که به یه وسائلی باید در واقع پناه برد و با استفاده از اون وسائل تعویض کرد، تعویض با عین و دالزال تعویض باید کرد، یعنی در همان نگه داشت محیط زندگی رو، بچه رو، بیمار رو، برای اینکه وضعش بدتر نشه، بیماریش منجر به مرگ نشه و غیره. تعویض سوره های آغازین قرآن هم که مطابق ترتیب آخر و اول ما الان ملاحظه می کنیم، این که اولین مسئله ای که بهش توجه میشه و دو سوره مشخصا بهش میپردازه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بلا فاصله قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ تکرار میشه و پیغمبر اکرم هم بیان میکنن که منظور این قل اعوذ این است که تکرار قل اعوذ این است که این سوره ها معوذتین، یا وقتی سه سوره با هم در نظر گرفته میشن معوذاتن. کار این سوره ها همون تعویض است ولی اصلا قابل مقایسه نیست، تفاوت بسیار زیاده. اینجا دیگه پناه بردن یا استفاده کردن از خرمهره و نعل اسب و اینجور چیزا نیست و صحبت از یک عقیده خرافی و واهی و بیپایه نیست. یه دفعه ارتقا پیدا میکنه، یک دفعه رشد و عظمت غیر قابل وصف پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، قل اعوذ برب فلق، قل هو الله احد. ذهن انسان رو بر میکشه قرآن کریم که با چی خودتو سرگرم کردی، به چی خودتو مقید کردی. از یه طرف که حالا از چه چیزها میترسید در جای خودش، حالا از چیزهایی اگه میترسی و میخوای در امان باشی احساس میکنی که شروری، شرهایی، بدیهایی اطراف تو رو گرفتن و ممکنه دامنگیر تو بشن یا در دامنگیر تو شدن، میخوای از شرشون خلاص بشی. خب این کارها چیه؟ این چیزای بیخاصیت، این خرافه ها چیه؟ همه اینا رو رها کن، بگو قل هو الله احد، خدا احده، یعنی خدا یکیست، خدا یکیست یعنی یکتاست، یکتاست یعنی یک خدا کاملا بسه و کافیه که عالم یک صاحب این چنینی داشته باشه که قل هو الله احد الله الصمد هست. بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، با خودت بررسی کن، تی کن که خب این خدای احد، این خدای صمد کجا ممکنه یه کارهایی ازش بر نیاد که نیاز باشه ما به دیگری غیر از او وابسته بشیم، به دیگری غیر از او پناه بیاریم، خودمون رو بخوایم به واسطه دیگری غیر از خدای احد و صمد از شرور و بدیها و ناملایمات و ناخوشایند ما در همان نگه داریم. کجا میتونه باشه که خدای احد صمد حضور نداشته باشه؟ اگه این دقت رو بکنیم هم در فطرت و درون خودمون میابیم، هم قرآن با آیات شریفه خودش یکی پس از دیگری ذهن ما رو رهبری میکنه، هدایت میکنه. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر حاسد اذا وقب و من شر نفاثات بالعقد و من شر حاسد اذا حسد. تو همه این حوزا خدای احد و صمد از همه بهتر میتونه کار کنه. با کدوم عقلش یک فرد انسان یا با کدوم عقلشون یک جامعه انسانی، یک ملت، مردم یک محله، ناحیه، شهر، مملکت با کدوم عقلشون میتونن این مسئله رو نادیده بگیرن، بهش بیتوجهی بکنن و برن به چیزهایی که مثال زده شد و مثالهای مختلفش فراوانه است و اونها توجه بکنن. همه این حوزه ها رو خدای احد و صمد در اختیار داره. قل اعوذ برب الفلق، این رب فلق مگه رب ما خلق نیست؟ مگه رب اون حاسد ازا حسد نیست؟ مگه رب اون نفاسات فلوقت نیست؟ مگه رب به معنای صاحب، صاحب اختیار و قادر مقتدر مسلط بر اشیا و افراد نیست؟ همه در اختیار او هستن. از درون خودت نگرانی داری؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. از درون خودت، از دخالت ها، از اثرگذاری های اطرافیانت، اسم های مختلفی که همواره انسان سرگرمیه خودش قرار داده براش، برای این مسائل میذاره، جدیدترینش که همه آشنایید انرژی های منفی، انرژی های مثبت، انرژی های منفی، عالم انرژی. ما در دریای انرژی زندگی میکنیم. یه زمانی شعرهای حکمای فارسی زبون و حکمای شعرهای فارسی زبون گفته بودن که از کرامات شیخ ما چه عجب، پنج انگشت نهاد و گفت وجب. هنری نفرمودید که بیان میفرمایید که عالم پر از انرژیه و ما بین انرژی ها زندگی میکنیم، مثل این که حالا این خیلی مسئله عجیب غریب. اسما فرق کرده، برخوردا فرق کرده، تعبیرا فرق کرده، ولی تا زمانی که قرآن و فرهنگ قرآن نیاد، قرآن درمانی وارد زندگی فرد و جامعه انسانی و بشری نشه، بدبختی ها و معطلی ها و درماندگی ها و بیچارگی های انسان این دوران جاهلیت که ما وقتی میخواییم مثال بزنیم آدم های بیچاره، آدم های بدبخت و این کانون من قبل و دفی زلال مبین، مگه میشه آدم اینقدر بدبخت باشه، اینقدر فلک زده باشه، نه این رو داشته باشه نه اون رو داشته باشه، میگیم مردم دوران جاهلی. یادمون میره که سری به خودمون بزنیم ببینیم چقدر از اونا جلوترین، واقعا چقدر با اونا فرق داریم. بچه شباهت های فراوانی با هم داریم، خیلی بسیار شباهت داریم. یکی از عبرت آموزترین مطالعه ها که قابل به نحوی قابل سفارش هم هست، البته باید با دقت دنبال بشه، همین مطالعه دوران جاهلیت یکی از بهترین فواید مطالعه دوران جاهلیت این که هی میخونیم میبینیم که اینا که اوضاع خودمونه، نکنه به جای کتاب تاریخ 15 قرن پیش داریم روزنامه های خودمون میخونیم، نکنه داریم مجلات هفتگی و ماهانه خودمونو داریم میخونیم. گاهی شباهت انقدر زیاده، مگر فرهنگ قرآنی بیاد از درون خود دلواپسی داری این نسخه این اون رو دنبال کنی، برات نسخه بنویسن به شکلهای مختلف بهت بگن که بیا بریز بیرون، این مکتب میگه بیا اینجوری بریز بیرون، اون یکی مکتب میاد میگه اونجوری بیر بریز بیرون، و انواع و اقسام مکتب ها، سرگرمی ها، نسخه نویسی ها، نسخه پیچی ها، یا آخرش دوباره مگر حد اکثر اگر بخوایم منصفانه برخورد کنیم یه تغییراتی در حد استفاده بیمار از مسکن و دوباره برمیگرده دو همون باطلاقی که قبلا درش قرار داشته، اگر بدتر فرو نره وضع بهتری از قبلش نخواهد داره. تا بخوای ظاهر فریبنده است، حرفا گنده گنده است و اسمای مختلف به ظاهر معتبری روی اینا گذاشته شده، از سر شروع میکنی یک جلو میری، بعد احساس میکنی آره انگار خبرهای خوب که میری تا آخر، حتی در بهترین وضعیت هر کاری که میگن میکنی، هر راهی که میگن میری، آخر سر جمع‌بندی که میکنی دور بر میگردی خودتو بررسی میکنی میبینی زیاد تفاوتی نکرده، شاید اصلا تفاوتی. خب قرآن این حوزه رو هم کاملا با یک استدلال و برهان خیلی قوی منطقی که هر انسان عاقلی، هر انسان سالم و خردمندی به راحتی متوجه میشه، قل اعوذ برب الناس، مگه این ناس، این مردم، این تعبیرهای متاسفانه گاهی غیر منصفانه، یک کسی بگه مردم نه کجدم، خب دیگری هم توی مردم رو خواهد گفت کجدم، و این جالبه که ما همدیگر رو به جای اینکه مردم ببینیم کجدم ببینیم، در قالب یک حکمتگونه به ما آموخته باشند که العقارب و کل عقارب، عقارب اولی با الف، عقرب، عقارب، کل عقارب، عقارب دومی با عینه، یعنی عقرب ها، العقارب و کل عقارب، یعنی خویشاوندان حکم عقرب رو دارن، عقربی که نیش سمی داره، که تا میتوانند با این فرهنگسازی غلط، با این ستاد مبارزه با سله رحم که اون همه آثار و برکات و سعادت بخشی ها برای فرد و جامعه و خانواده ها داره، بیان به ما بگن تو ذهن ما جا بیاندازن که تا میتوانیم از خویشاوندان دوری کنیم و به غریبه ها بپیوندیم. خب در افراد جامعه یه جور این قضیه عین یک بیماری واگیردار خطرناک شیوع پیدا میکنه، در بین محله ها، شهرها و حتی میرسه به کشورها، کشورهای بزرگ که این همه آدم فرهیخته دارن، این همه ادعا دارن، این همه رقابتها در عرصه‌های مختلف دارن، میره اونجا هم یه مصیبت به همین شکل هست. میگه ما با کشورهای غریبه که نه نژادشون با ما یکیست، نه آرمان‌هاشون با ما یکیست، نه دینشون با ما یکیست، نه فرهنگشون با ما یکیست، ما با اونا راحت تر ما با اونا راحت تر زندگی میکنیم. ولی کشورهایی که هم دین ما هستن، هم فکر ما هستن، حتی هم نژاد ما هستن، اینا نمیتونیم، ما با اینا نمیتونیم زندگی کنیم. بعضی کشورهای عربی الان چه وضعی داره، در چه شرایطی هست؟ تمام عمر امثال من و شما طی شده با یک آرمان، یک آرزو به عنوان اتحاد کشورهای عربی، اتحاد امت عرب، همش حرفش هست، وحدت، اتحاد، ولی همه بر علیه همدیگه و دست در دست حتی دشمن قسم خورده، حاضرن دست در دست دشمن قسم خورده خودشون بگذارن، ولی دست به دست هم نژاد خودشون، هم دین خودشون، هم فکر خودشون ندارن. سوره ناس به ما میگه که اگر توحید، اعتقاد به خدای یکتا کاربردی بشود و فعال بشود، همه اینا رو تسلیم میکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. دیگه مردم با بودن چتر حمایت خدا، یعنی همون اعوذ، یعنی همون استعاذه که تعبیر اسلامی و قرآنیشه در مقابل اون تعویض جاهلی، با استعاذه، با پناه بردن، با در امان خدا قرار گرفتن، مردم دیگه از هم وحشتی ندارن، همه در اختیار خدا. و یک چنین فرهنگی، فرهنگ به خدا وابسته بودن، پیوستگی به خدا، خدا پیوستگی، بندگی خدا، جای همه اونها رو میگیره. با درونش هم انسان در صلح و سازش قرار میگیره. خدا بهش از طریق این آیات و سور قرآنی یاد میده، میاموزد که تو بیجا از درون خودت نگران هست، درون تو در اختیار خداست و درون تو غیر از تو که کسی نیست، چرا از خودت وحشت داری؟ البته اگر خدا حق نمیداد به انسانها که از درون خودشون وحشت داشته باشن، سوره ناس اینجوری در نمیومد. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت و الناس، این یعنی خدا قبول کرده، این خدا پذیرفته، به تعبیر دیگه به ما حق داده که ما حق داریم نگرانی داشته باشیم، حق داریم که احساس کنیم که در درون خود ما یک دشمن قدری کمین کرده، بدخواه ماست، ما رو ملامت میکنه، با ما در میفته، ما رو اذیت میکنه، آزار میده، شلاق میزنه، بی جهت محاکمه میکنه، توبیخ میکنه، تحقیر میکنه، دائم از درون به ما میگه تو هیچ کس نیستی، هیچی نیستی، هیچی نمیتونی بشی، به هیچ جا نمیتونی برسی. و اینا اگه واقعیت نداشت، خدا نمیفرمود الذی یوسوس فی صدور الناس. الوسواس الخناس اسم روش نمیذاشت. پس در این حال که هست، در این حال که میشه و گفت واقعیت داره، ولی همین که بشناسیش، همین که راه و روش مقابله با اون رو پیدا بکنی، میتونی در امن و امان زندگی بکنی، میتونی در پناه خدا از شر خودت هم در امان باشی. این همه افسردگی ها، این همه مالیکولیا ها، به قول اطباب و کمای قدیم، و این همه چیزهایی که اسمای مختلف استرس و اضطراب و این چیزها داره و غالبا منشأش درون خود آدم هست و اینا رو آدم میتونه در امان باشه ازش. در یک کلمه خدا فرموده قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، به این معنا که بگی درست میشه، چه بسا تالا نگفتی، کافیه بگی تا درست بشه. همه این کسانی که البته نمیشه گفت حق دارن ولی قابل توجیه رفتارشون که استبعاد میکنن، یعنی این همه مصیبت، یعنی این همه مسئله با یه قول، دو تا قول، سه تا قول، ما حاضریم چهار تا هم بگیم حل میشه. خب این استبعاد، فقط استبعاد، استبعاد که شما میدونید یعنی چه، استبعاد از بوده، یعنی بعیده. قبول میکنیم که شما معتقدی بعیده. خب اگر آدم فکر میکنه یه چیزی بعیده، حداقل عقل حکم نمیکنه که احتمال این که ممکنه خیلی هم بعید نباشه، ممکنه قریب هم باشه، ممکنه شدنی هم باشه، ممکنه جواب بده. بهتر نیست اینو از دل آدم امتحان کنه؟ پیام اصلی این سوره ها که مطابق ترتیب جاودان و وحیانی قرآن که پیغمبر اکرم هم مأمور به تنظیم این ترتیب بودن و تعلیمش به مسلمین، فاتحة الکتاب، ناس، فلق و قل هو الله احد، مهمترین پیامش همینه. بگو قل، قل بگو، بگو ببین چی میشه، نگو نمیشه، بگو و منتظر باش ببین چی میشه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة. توی ده ها صورت مسئله شما ممکنه تجربه داشته باشید. من که الان در برابر شما نشستم صحبت میکنم، ده ها مورد متنوع و مختلفش رو توی تجربه ها و خاطراتم دارم که آدم یه لحظه، منم مثل بقیه، شما ممکنه مثل بقیه بگیم، گفته باشیم که واقعا در مقابل یه همچه وضعیتی هم قول اعوذ برب الناس جواب میده، قول اعوذ برب الفلق جواب میده، اون تام هم. و اگر کسی به شما گفت امتحان نکن، شما بگید که اگر قرار امتحان نکنم پس این سوره ها چی میگه؟ این سوره ها نیمده فلسفه بگه، که فلسفه داره میگه این سوره ها، بسم الله الرحمن الرحیم، از اولش که شما میشنوید میکنید داره یه مسئله ای رو بیان میکنه، فلسفه ای رو میگه یا کار دیگه میکنه، چیکار میکنه؟ اول بسم الله میگه چی؟ میگه بگو. چیز دیگه هم میگه؟ اصلا این سوره ها غیر از این بگو چیز دیگه هم هست؟ هست؟ نه دیگه، بگو تا آخر اینو بگو دیگه تموم شد، چیز دیگه توشه؟ اما و اگری، نمیدونم نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، نوع دهم، فصل اول، باب بیستم، بخش چهارم، اینا رو هم داره؟ نداره که، هیچ خبری نیست جز این که بگو. اینی که بهت میگم بگی، بگو، بگو، بگو تا آخر، همینجور بگو. سوره فلق مگه غیر از این چیزی هست؟ اونم میگه بگو، اینو بگو، بگو تا آخر. سوره قل هو الله احد مگه غیر از اینه؟ میگه فقط بگو، این دفعه اینو بگو تا آخر. این دوتا رو بگو از اول تا آخر معوذتن، این سه تا قول رو بگو از اول تا آخر معوذات، نتیجه‌اش رو بگو. مصیبت هایی که آدم ها شب ها دارن، پاکت های قرص ها، مسکن ها، خواب‌آور ها، بسیاری از اینها به راحتی، البته با عقل، با تدبیر، نه اینکه آدم یه دفعه بزنه کاسه کوزه نمیدونم درمان و دکتر و همه چی رو به هم بزنه که نه خدا رو خوش بیاد، نه بنده ها تعیین کنن، نه عقل آدم قبول کنن، نه به راهش، به درستی، به شیوه صحیح. حتی با نظر پزشک، حتی با نظر پزشکی که منکر این مسائل هست، حتی اگر البته غالب پزشکان منکر نیستن، حتی بعضیشون اگر ما نتونستیم فرهنگ اسلامی رو اونگونی که هست بهشون بدیم در پرتو مکتب قرآن و سنت پیامبر اکرم و مکتب اهل بیت علیهم السلام نتونستیم فکرشون رو درست تربیت کنیم، همون مقداری که از حواشی مکتب‌های عرفان و معنویت غرب هم گرفتن، انقدر سرشون میشه که بیمارشون اگر میگه من فکر میکنم این کارو انجام بدم میتونم به جای سه تا قرص دو تا بخورم، نظر شما چیه؟ غالبا میگن خب امتحان، منظور اینه، مثال میزنم که خدای نکرده یه جورایی دیگه فهمیده نشه و یه اوضاع احوالی که نشه جمع و جورش کرد از نو علم نشه. شنونده از قدیم گفتن باید عاقل باشه. افلایت هدف برون القرآن یه حرفش همینه، قرآن میگه من شنونده عاقل میخوام. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تمام حرف پیامش همینه که من مستمعی میخوام که مطلب رو میشنوه درست درک کنم. این سوره ها فقط قولن، تعبیر چهار قول که یه وقتی بررسی کردیم در یکی از این کارگاه ها که معلوم نیست واقعا از کجا اومده، ولی به هر حال از این نظر جالبه که این سه قول و چهار قولش کرده و رواجش داده، راهش انداخته. حالا منشأ و مأخذ خاصم نداشته باشه مشکلی نداره، بالاخره میگه چهار تا سوره ای که قول داره رو بخون. خب تو این چهار تا این سه تام هست، زیاد فرقی نمی کنه. خب پیام این سوره فقط همینه که اینا رو بگی درست میشه، امتحان کن. عرض میکردم که اگر بهتون گفتن امتحان نکن، جواب بدید که اگر قرار امتحان نکنم پس چرا سوره ها میگن امتحان بکن؟ قول یعنی امتحان بکن. رفتیم سراغ بعضی مثال ها، امتحان بکن ببین جواب میده یا جواب نمیده. شب نمیتونی بخوابی، اونجوری که از امام رضا علیه السلام نقل شده، درس برای ما نقل شده که راوی میگه که افتخار داشته در مکانی زمانی در مکان مشترکی شب رو بیتوته کنه در نزدیکی حضرت امام رضا علیه السلام. یه دیدم وقتی که آماده خوابیدن شدن و در بستر قرار گرفتن که به خواب برن، دیدم که دارن زمزمه میکنن معوذات، زمزمه قرائت نیست، زمزمه است زیر زبونی به اصطلاح، که صدای زمزمه رو راوی شنیده ثبت کرد. دیدم دارن این ما معوضات رو همین سه سوره زمزمه میکنه. خب همین کار رو بکن ببین چی میشه. این سوره ها رو زمزمه کن تا خواب. میگی نه خوابم نمیبره. خیلی خوب خوابم نمیبره، زمزمه بکن و بگو خوابم نمیبره. ولی یه خواب بود چی؟ و اگر تکرار شد و اگر شبهای هولناک جهنمی تبدیل شد به شبهای دلپذیر معنوی مطلوب چی؟ خواب راحت رفتی بعد از 3-4 ساعت بیدار شدی، اصلا احتیاج به خواب دیگه نداری. بهترین کار اینه که وضو بگیری، بهترین کار اینه که نماز بخونی، بهترین کاری که درگاه خدا نیایش بکنی. حالا به عکس استبعاد و تعجب بکن از وضعیت خودت. این همونم، من همون آدمم، چی منو تغییر داد؟ اگه سوره های قرآن نتونن تغییر بدن، یه سوره های قرآن نیستن. سوره های قرآن تغییر دادن. یادت رفته چی خوندی خوابیدی؟ همونایی که میگفتی که او رو بابا چه فرقی میکنه بخونی نخونی، و به دخل قبول کردی خوندی. تفاوت ها رو داری میبینی دیگه. صبح های جور دیگه شدن، شب های جور دیگه شدن. از فلانی خیلی میترسی، بترس، خیلی بیشترم بترس. و من شر حاسد اذا حسد. 10 رمال رفتن گفتن که این مانع رشد و ترقی زندگی تو این آدم. خب گیرم که دیگه یقینی حالته نیست، ولی یقینی یقینیه. خب حساب 2-4 یه همون حساب 2-4 هم سه بلو کرده 4 رو حساب 2-4 بالاخره بریم به 4 برسیم شده 4. در صورت که خدا و رسول ستاشو کافی میدونستن، یه حد اکثره. خیلی مسئله بزرگه. معوضات بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، و من شر غاسق اذا وقب، و من شر نفاثات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. خب ایشون تمام سازمان های اطلاعاتی دنیا رو هم اگه در اختیار داشته باشه و برعده شما بخواد کار کنه، یه سوال از خودت بکن که مطابق این سوره ها میتونه یا نمیتونه. جواب چیه؟ نمیتونه، مگر اینکه خدا بخواد. اگه خدا خواست که خواست خداست دیگه، دیگه کارمون نیست، دیگه کارمون نیست. یه پشه ممکنه، قدیم میگفتن پشه لگده زده به طنز میگفتن، یعنی هیچیش نیست، ولی واقعا از اون طرفش هم این طنزگونهی که در فرهنگ عامه فارسی هست میتونه واقعا یه پشه یه لگد بزنه و ببره اون آدمو تا مرگ و خانوادهشو تا نیست. میتونه بهانه اول قضیهش یه لگد زدن یه پشه باشه، یعنی نگزه فقط واقعا لگد بزنه. از همونجا میتونه شروع بشه در یه شرایط خاصی با یه مسائلی که در کنارش باشه بره تا اونجایی که کسی فکرشو نتونه بکنه. و این وقتیه که خدا به هر دلیل بنا رو بر این گذاشته باشه، اراده فرموده باشه که جلوی یک مسئله ای رو نگیره. خداست و بنده هم در اختیار خداست. بحث اصلی اینه که از این آدم، از این حاسد، از این قاصر، از این نفاسات باید تحصیل یا نباید تحصیل. مسئله مهم بشر اینه، نه اینکه ممکنه مریض بشه، نه اینکه ممکنه بمیره، نه اینکه ممکنه. اونا مسائلی که میتونه عادی باشه، اون مسائل زندگیه، مسائل مربوط به انسانه. همه مخلوقات عالم هم مسائلی برای خودشون دارن، همه این عالم صحبت از همین حرف هاست، من شر ما خلق. ولی بحث سر اینه که از یک حسود، از یک نفاسات، از یک وسوسه کننده، از یک پچ کننده، از یک توته کننده باید تحصیل یا نباید تحصیل. خب یه جواب اینه که نباید تحصیل، و اگه اثر گذاشت چی؟ نمیشه همین صرفا نباید بترسی. یه جواب اینه که باید ترسی، وابه دنبال این باید ترسی. خدا میدونه که چه مصیبت هایی ردیف میشه، چه بسا سختتر از مصیبت اولی. قرآن چی میگه؟ میگه در همون وضعیتی که هست تعریفش کن، ولی کار کن، قول اعوذ، بسپارش به اونی که از عهده‌اش برمیاد. تو پذیرفتی بپذیر، ما هم میپذیریم که درست پذیرفتی که شر وجود داره، خواه توی کفش کرده چنین و چنان کنه، هر راهی میریم میزنه، پشت پا میزنه، نمیدونم رو دست میزنه، فلان. خیلی خوب، بسپرش به خدا، بسپرش به خدای احد و صمد، بسپرش به رب الفلق، بسپرش به رب الناس و زندگی تو بکن. مهم چیه؟ مهم اون زندگی کردن. مهم اینه که انسان بتونه زندگی بکنه. این چیزایی که خدا تو این سوره ها شمرده و آشکارا آدم میفهمه که اینا نمونه است. میتونه 10 برابر اینا باشه، میتونه 100 برابر اینا باشه. اگه یه خورده آدم دانشش هم زیادتر بشه، میتونه متوجه بشه که خیلی خیلی 10,000 برابر ایناست. خب اینا رو میتونه در نظر بگیره و همه رو هم بسپره به خدا و زندگیشو با وجود همه اینها، بدون اینکه اینا بخوان رو زندگی رو اثر بگذارن، بدون اینکه بخوان شبش رو خراب کنن، روزش رو خراب کنن، ذهنش رو خراب کنن، مانع رشدش بشن، مانع ارتقا و کمالش بشن، باعث بد اخلاقیش بشن، باعث بیماریش بشن، باعث جنونش بشن، زندگیشو به هر حال مختل بکنن، اینا رو بسپره به خدا و زندگیشو بکنن. چون اگه نخواد این کارو بکنه، فقط اونجا که گفتیم سرا یه رایش میمونه، این رایی که خدا نشون داده. نباید ترسیدم که شعر واقعا چرا نباید ترسید؟ ترس شرط عقله. وقتی شعر وجود داره، ترس هم باید وجود داشته باشه. ولی حالا چون میترسم زندگی نکنم، چون میترسم نخورم، چون میترسم نخوابم، چون میترسم از خونه بیرون نیام، چون میترسم حرف نزنم، چون میترسم زندگی نکنم، دنبال شغل نرم، چون میترسم یه کاری بکنم که رشدی نکنم، چون میترسم یه کاری بکنم که کسی نفهمه من فلان امتیازو به دست آوردم، اصلا سعی کنم امتیازی به دست نیارم که مبادا چشم بخورم، حسود بیاد مزاحم بشه. اینا بنابراین فقط همون یه رامه. من میدونی چه وضعیتی در پیش خواهد بود اونجا، هرچی دانش آدم بالاتر بره و به اصطلاح طرف میگه من عاقلم، عقلش هرچی زیادتر میشه، اینا هی تعدادشون زیادتر میشه، این دشمن ها چندین و چند برابر میشن. اول فکر میکرده یه حاسد داره دقت میکنه، چون یه آدم دقیقی هستن، میخواد خدا از و رب ناس و اینا رو میخواد عمل نکنه، میخواد بگه من نیازی به قول اعوذ برب الناس، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ قل و قاهد ندارم، من خودم خیلی برای خودم خودم هستم. بنابراین میگه من گوشمو به کار میگیرم، من دقت میکنم. خود دقت میکنی چه بلایی به سرت میاد؟ میبینی که یه حاسد نیست ده هست، میبینی یه مزاحم نیست صد هست، میبینی که فکر یکی بودی اینجا خیلی زیادتره. میری کتاب میخونی، درس میخونی، میشنوی، مطالعه میکنی، بهت میگن که وقتی میخوابی، وقتی میخوابی ده ها برابر وقتی بیداری در محاصره دشمنای خطرناک هستی. میخوای بترسی؟ بترس، اصلا نخواب، نذار خواب ببره، چون علم اینو میگه، میگید نه از هر راهی راحت تر میتونید به این مطالب دسترسی پیدا کنید، کتاب، اینترنت، نمیدونم دانشمند، حکیم، برید اینو چک کنید ببینید این این که من میگم هست یا نه. انسان وقتی که میخوابه صدها برابر زمان بیداریش در محاصره مخاطرات از بدن خودش، فکر این هست که زیر سقفی بخوابم که پایین نیاد، روی یه کفی بخوابم که پایین نره، کنار نمیدونم پنجره نخوابم که مثلا شیشش نشکنه روم بریزه، همه این ملاحظات رو میکنه، در رو ببندم که چی بشه، اونو خاموش کنم که چی نشه، اونو روشن کنم، اینو درستم از نام تدبیر زندگیه، چیز بدی نیست. ولی انسان عاقل که میخوای خیلی هم عاقل باشی، تعویض معویضم سرت نمیشه، معوضت تنینم برات کار نمیکنه، به درد هر کی هم بخوره اینا دیگه به مال ما نیست، به درد ما نمیخوره. خیلی خوب، حالا من یادت میدم که خیلی عاقل تر بشی. صدها برابر این مسائلی که بررسی کردی تا چشم تو هم میذاری خواب میری، تو بدن خودت میفته به جونت، نه ده تا، نه صد تا، هزاران هزاران امکان خطر در بدن خود این آدم خوابیده است. حرف خدا چیه؟ حرف قرآن چیه؟ اینه که تو را هم در خواب هم در بیداری یه خدا حفظ میکنه. خدای خواب بیداری راحت بخواب، راحت بیدار شو، زندگی تو بکن. اگه اهل معرفتی، اهل عبادتی، اهل نیایشی، اهل دعایی بگو الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، خوابیده بودم عین مرده افتاده بودم، خدا رو شکر الحمدلله دوباره زنده هستم، دوباره یه صبح، دوباره یه روز. اگه سرت میشه، سرت هم نمیشه نشه، فرق نمی کنه. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، انقدر بزرگ، انقدر الله اکبری که تو که هیچی سرت ها مثل تو از فریاد انا رب کن ادا هم بزنی به گوش او رو نمی خراشد. نگران این حرفا نیست، نهایت خیلی که دیگه طول کشید و خیلی که بنده ها بندگان خدا رو آزار داد، یه سیلی جبرئیل امین، حالا یا واقعی یا به هر حال نمادین، علاجشه دیگه، آب میاد یه سیلی هم پرتش میکنه غر امواج دریا و تموم میشه میره. کدوم رب و کمالت کدوم فرعون در بدن خودت دنبال علم بری، علم به تو میگه که چند سالته، 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته. اگه 20 سالته 18 سال اضافی زندگی کردی، هر بار ممکنه بیفتی به جای اینکه بخوابی بمیری بلند بشی، چون اضافی داری زندگی میکنی. مطابق تحقیقات علمی نه حالا اقلا 40-50 سال، ازش 40 سال اقلا میگذره. دانشمندان بزرگ جهان تحقیق کردن که عمر یک انسان حد اکثر عمر علمیش 2 ساله، یعنی مطابق علم یک انسان بیش از 2 سال نمیتونه زندگی بکنه. چطور؟ دستگاه های مختلف میگن این اینقدر عمر داره دیگه، عمر کارآمدش اینقدر، عمر مفیدش هم حد اکثر اینقدر، بعد دیگه این دستگاه نیست، آهنپرستی به هیچ در بیرم خود. انسان هم علم میتونه همینجور بررسی کنه، بررسی کرده، خیلی زود از نام بررسی کرده. گروهی از دانشمندان جهان، اینجوری که من یادمه، اون زمان همه جای دنیا رو این نتیجه تحقیقات پر کرد. ژاپنی ها بودن اون زمان تحقیق کردن، شاید از جای دیگه هم آدم های بینشون بودن، ولی به نام ژاپن ذهن من مونده. تحقیقاشون به این نتیجه رسید که انسان فقط حد اکثر 2 سال میتونه عمر کنه. حالا 2 سال و 1 روز، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال. خب یه سوال کنار تحقیق موند، جواب این سوال رو گفتن ما انظر علمی نمیتونیم بدیم. خودشون گفتن شاید جواب این سوال که پس این همه انسان بیش از 2 سال دارن زندگی میکنن جوابش چیه، توضیح این واقعیت چیه. گفتن شاید اونایی که به خدا معتقدن جوابش همون خدا باشه. اونایی که به خدا معتقدن میگن خدا نگه میداره، ما هم غیر از این نمیتونیم بگیم، شاید جوابش همون باشه که خدا نگه میداره. شاید نظر علمی ما هر جوری بررسی میکنیم میبینیم باید مرده باشه. الان همه ما که الان اینجا حضور داریم، علم میگه ما نباید اینجا حاضر باشیم، باید سالها قبل مرده باشیم. این سالها قبل یعنی ضرب در ماهها قبل، یعنی ضرب در هفته ها، ضرب در روزها، ضرب در شبها. خدا شب به شب، روز به روز ما رو نگه داشت. حالا مقایسه کن ببین کدوم این دوتا به درد زندگیت میخورن. آیا به نفعت نیست؟ آیا سعادتت رو این بیشتر تأمین نمی کنه که بگی قول هو الله احد؟ هم خودت بگی، هم سر این قول که بعد شما نوشتی خیلی هم درسته، یعنی به همه بگو. وقتی که میبینه اینقدر مهمه به همه بگو، هم به خودت هم از خودت بگذرون به دیگران برسون. بگو قول، اعلام کن قول هو الله احد، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس. راحت زندگی کن، به دیگران هم یاد بده که میشه اینجوری برخورد کرد و راحت زندگی کرد. میشه مریض شد ولی از بیماری نترسید. میشه آدم سرطان پیدا بکنه، بهشم بگن سرطان داری، ولی بگه خب چه فرق میکنه، من اون وقت سرطان نداشتم خدا شب منو نگه می‌داشت، صبح بیدار می‌کرد. حالا هم که سرطان دارم شب خدا منو نگه می‌داره، صبح خدا منو بیدار می‌کنه، چیزی فرقی نکرده. حالا می‌فرمایید که من یه چیزی دارم که نمی‌دونستم تا آخر. باشه، قبول کردم اینو دارم. خب دارم که دارم، حالا وقتی اینو دارم باید از الان بمیرم، چون اینو دارم قراره یه وقتی شاید بمیرم. نمی‌بینید بزرگترین ها میشن کوچکترین ها. چه اتفاقی افتاده؟ بزرگ و کوچک نسبیه دیگه. بزرگ وقتی که در مقابل بزرگتر قرار گرفت چی میشه؟ بزرگتر برش حاکم میشه، کوچیک میشه. اینقدر کوچیک میشه که همون چیزی که اون بنده خدا گفته بود، شما بلدی نفر علف به نفر به گفته بود آخه چجوری هواپیما رو، هواپیمای جنگی رو تو آسمون میزنن؟ مگه میشه هم چیزی؟ کلاه من کنجیش که آخه چجوری میزنن؟ طرف به علف جواب داد که آدم خام همینجوری که نمیزنن هواپیمایی که انقدر بزرگه، چنین و چنان ایمنه و داره و کرکبه دبدبه داره که نمیزنن، صبر میکنن بره 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 بالا 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 بالا، وقتی خیلی کوچیک شد اون وقت میزننش. تو حملت نمیرسیم بفهمی که چجوری میزنن، رو حساب کتاب قضیه، حساب کتاب داره مسلمه، یا به این بزرگی کارش نمیتونم کنم، میزنم کوچیک میشه. خب این از یه جهت نگاه قشنگیه که بزرگ‌ها با یه نگاه، با یک تصور درست، نه خرافه، یه چیز حقیقی، حقیقی مثل چی؟ مثل الله اکبر. حقیقی تر از الله اکبر چیه؟ الله اکبر، خدا بزرگه. خدا بزرگه، چقدر بزرگه؟ خب یکی یکی این بزرگا رو باش مقایسه میکنیم ببینیم که این بزرگتره یا الله اکبر بزرگتره. اگر به چیزی برخورد کردیم که از خدا بزرگتره، خب اونجا اول عزاست، واقعا اونجا وقتشه که نگران بشیم، اونجا وقت استرسه، وقت اضطرابه که آدم یه وضعیتی دچار شده باشه، یه حاسد ازا حسدی، یه نفاسات فلوقتی، یه وسواس خناسی، یا از خودش یه غریبه مزاحمی ساخته باشه که از خدا بزرگتر باشه، اونجا واقعا مصیبته. ولی وقتی که هنوز این اتفاق نیفتاده، پس این چیزی که نگرانی داشته باشه وجود نداره. هر بزرگی در مقابل الله اکبر چیه؟ کوچیکه. چقدر کوچیکه؟ اینم باز نسبیه دیگه، بستگی به این داره که بزرگ چقدر بزرگ باشه. خب این کتاب کوچیکه، این کتاب بزرگی، حالا این چقدر کوچیکه؟ یه خورده کوچیکتر از اینه. حالا اگه این یک بیستم این باشه و این 20 برابر بزرگ باشه، حالا این چقدر کوچیکتر از اینه؟ اصلا دیگه به حساب نمیاد، این هست این نیست. فاصله که زیاد میشه، بزرگی و کوچیکی، بزرگی خیلی که ضریب پیدا میکنه، کوچیکی هم مقابلش هی کوچیکتر میشه، محو میشه اصلا نیست. مگه آرزوی نداشتی که یه روزی احساس کنی که هیچ حسودی وجود نداره برات؟ خب نیست، کافیه بخوای نباشه، نیست، واقعا نیست. نه که نباشه بفرسی بکشنش، نه، اون هست، حاسد هم هست. ببینی قرآن که یهدی للتی هی اقومه، حقایق رو همه رو با هم میگه، میگه حاسد هست، واقعیته، حقیقت. شر هم داره، شر حاسده، این شرش هم وقتی که ازا حسد دیگه عملیاتی میشه و وارد عرصه میشه و حسادت میکنه و خشونکشی میکنه و برنامه هاشو میچینه و چه مصیبت ها، چه بدبختی هایی میکشه که بلایه به سر من بیاره، این وجود داره. ولی خدا هم وجود داره، این با همه این برنامه هاش در اختیار خداست. بشین با خودت تیه کن ببین چجوری این در اختیار خداست. بچه ها میگن برای بعضی پهلوانا و اینا یا شخصیت های کارتونی و غیره این تعبیر رو دارن، میگن فوتش کنه چی میشه؟ فوتش کنه میره، اصلا دود میشه میره هوا. این تصور بچه هست از یه شخصیت مثلا کارتونی چی مثلا ملوان چی ها؟ آمان بچات کرد بشنگ کارتونا رو دیدن مثلا ملوان زب به خصوص وقتی که چی میخورد خیلی؟ اسفناج میخورد اسفناج میخورد خیلی دیگه قدرتش عجیب غریب میشد. خب این شخصیت کارتونی و چه میگین در مقابلش هیچ کس قدرت از اندام نداره. حالا الله اکبر ما اون اندازم نیست، این خدای ما اگه بزرگ بشه، یادتونه پارسال در یکی از این کارگاه قبل از ماه رمضان یه نکته اخلاقی بهش رسیدیم تو بحثامون که بیشتر مصیبت‌های ما از اینه که خدامون کوچیک. یعنی توی این ماه مبارک فرصت خوبیه ماه خدا یه فکری برای خدامون بکنیم، خدامون نه برای خدامون یه فکری بکنیم، خدامون یه کاری کنیم یه خود بزرگتر بشه. آخه یه واقعیتیه، خدا بزرگتر است، ولی این لزوما به این معنی نیست که خدای منم بزرگه، خدای شما بزرگه، خدای غالب ما کوچیکه. گاهی خدای ما از یک بوتی که بوت پرسته گذاشته کنار خونش یا کنار دفتر کارش یا کنار مغازش، از اونم کوچیکتره. یعنی اون اعتقادی که اون به اون بوت سنگی داره، ما همون رو هم در همون حد اعتقادمون به خدا لنگه. معنیش اینه که خدای ما از اون خدایمونم کوچیکتره. مگه اینکه به فکر باشیم خدامون رو بزرگ بکنیم. خدا که بزرگ شد و خیلی کارا میتونه برای ما بکنه، خدای کوچیک که نمیتونه کاری بکنه. ما هر مشکلی پیدا میکنیم میگیم نه این مشکل از خدا بزرگتر، ناخودآگاه ما اینو میگه دیگه. حالا چون از خدا بزرگتره باید بریم یکی دیر بیریم که بتونه از عهده این مشکل برد. میزنیم این در اون در عناوین مختلف که به یه کسی، به یه جایی، به یه چیزی، به یه وسیلهی پناه ببریم که از این مشکل بزرگتر باشه، که معلومه به ویرانه. الله اکبر که از همه اینا بزرگتره. بسپر به اون نفاسات کلوهد رو، بسپر به اون حسد ازا حسد، حاسد ازا حسد رو بسپر به اون، حاسق ازا وقب رو بسپر به اون. حاسق ازا وقب چیه؟ قاسق توی تفاسیر که گفتیم توصیه کردیم، من دائم میخونم شما هم بخونید، ولی حد اکثر اینو گفتن که قاسق از قصق، قصق یعنی ظلمت، یعنی ظلمت شب وقتی میاد فراگیر میشه یه شروری رو به دنبال داره، پس باید به خدا پناه برد از شر تاریکی شب و متعلقاتش. خب حالا من یه خورده مشکل رو براتون بزرگتر میکنم. قاسق نزا و قب، قاسق معنای لغویشونی که گفتن هست، ولی خیلی چیزای دیگه هم هست. معنای اصل لغتش که گفتیم تفسیر ترتیبی و تفسیر مفرداتیست، مطابق رایی که پیغمبر اکرم نشون دادن شرحش رو گفتیم در مقدمه اول. قاسق ریشش غین سین قافه، یعنی هر چیزی که نابجا، جایی که نباید وارد بشه وارد بشه. کار اینجور چیزم وقبه. وقب چیه؟ وقب همون وقبه، یعنی واقع، متوقف کردن. ما فکر میکنیم واقف یعنی ایستاده، ولی معنای دقیق ترش که در زبان قرآن و در زبان عربی فعاله، یعنی بازدارنده. یعنی دو تا کارو با هم میکنه، هم میاد وامیسه، هم چیکار میکنه، هم بازدارنده است، یعنی نمیذاره اون متحرک حرکتش رو ادامه بده. قاسق ازا وقب میگم تا شما کم کم بگید، یعنی یه کسی داره راه خودشو میره، حالا یه نمونش اینه که یه دفعه شب میشه، تاریک میشه، چشمش اینجا رو نمیبینه، متوقف میشه، میبینه هر قدمی برداره ممکنه زمین بخوره و چشمش اینجا رو نمیبینه. خب این هم معنای دوم قاصره که گفتن، یعنی چشماش سیاهی میره، چشماش سیاهی میره یعنی به سیاهی به چشم نور چشمش احساس میکنه که از بین رفت. اینا درسته، ولی اینا چند تا، دو تا مثال. چند تا قاصق داریم؟ هر کسی میتونه در شبانه روز 20 تا 200 تا 2000 تا قاصق داشته باشه، بستگی به این داره که این قاصقا از قاصد نزاوقب از قاصد نزاست هم وزش بدتره، بعد خیلی هم فراغونتره. قاصد نزاست که یه آدمی باشه، حسود باشه، مزاحم باشه، زندگیشو وقت به این کرده باشه که وقت به این کرده باشه ازاوقب وقت به این کرده باشه که سر راه من بیست نظر من حرکت کنم، این چند تا میتونه باشه. خود شما آمار بگیرید و قاصد کردید به جمع 500 نفری آمار بگیرید ببینید که هر کسی چند تا حاصل داره. یه نفر حساب میکنه که خب این همکارم یکی، نمیدونم آقای این دختر همسایه یکی، اون نوه خالم هم سه تا، خب بالاخره میشموره سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، ده تا، 15. یکی میگه 15 تا حسود دارم، یکی میگه 12 تا دارم، یکی میگه قاصق نزاوقب چند تاست؟ 12000. هر لحظه میتونه انواع و اقسامش بیاد جلو، پات به سنگ بگیره قاصق نزاوقب، پوست موز زیر پات قرار بگیره، سر بخوره قاصق نزاوقب، چون گرانه میبینه بعد میشه شاخه درخت خدای نکرده هرس نکرده باشن و شما هم سر به هوا را برید، شما منظورم خودم هم بسید، خب میره تو چشم آدم قاصق نزاوقب، همون کارمون تاریکی شب و کذا و اینا میکنه دیاله، این چشم دیگه سیاهی نمیره، این چشم دیگه میبینه انواع و اقسام. یه باد بیاد قاصق نزاوقب، یه خس و خاشاک قاصق نزاوقب، یه بوی شدید بسیار ناراحت کننده قاصق نزاوقب، هوا یه دفعه به هم بخوره وزش قاصق نزاوقب، خیلی گرم بشه قاصق نزاوقب، خیلی سرد بشه، مگه نیست؟ انقدر وقتی سرد بشه که شما تمام بدنتون داره میلرزه میتونید کار کنید، میتونید راه برید، قاصق نزاوقب دیگه. پس خیلی قاصق نزاوقب داریم. اگه آدم میخواست قصه یا قاصق نزاوقب رو بخوره به مراتب فراغونتر باید قصه قاصق نزاوقب رو بخوره که انواع و اقسام دارن فراغون. نفاسات فلوغت یکی شنیده، یکی خونده، یکی هم میگه که من صابونشون به جامم به جومم خورده، من به سرم اومده، ولی ده ها نفر میگن کدوم نفاسات فلوغت؟ نه اصلا، نه اصلا نشید، اصلا ندید، ولی قاصق نزاوقب هر روز هر ساعت گرفتارشیم دیگه، نیستین؟ چاله چوله ها چی هن؟ همه باش آشنایی، چه در حال پیاده رفتن، چه وقتی که با اتومبیل حرکت میکنیم، چاله چوله چیه؟ قاصق نزاوقب دیگه، نیست؟ انقدر یه دفعه وسط اتوبان حفره بزرگی که ماشین میفته توش دیگه در نمیاد، ماشین که داغون میشه یک چی سرنشینش هم معلوم نیست که چقدر لفت و پار بشن. از سخت ترین تصادف خودرو به خودرو میتونه شدیدتر باشه خود تصادف، نه غیر از قاصق نزاوقب، ماشینا دارن راحت میرن، حالا یه دفعه به جای اینکه اونوری بره اینوری میاد به هزار یه دلیل، قاصق نزاوقب یه ترمز بیجا میزنه، حالا یا رادیوی ماشین گفته که گل مثلا محکم پاش میره رو ترمز چون گل زدن هم یه دفعه مثلا میخواد گل و جلوشو بگیره یا مثلا ابراز احساسات بکنه، ماشین یه ترمز ناگهانی 10 تا ماشین به هم میخوره، فاسق نزا بخواد پره پره تو زندگی ها راحت نشستید اصلا نمیفهمی چی شده، موجه رفته توی چشم، موجهی که همیشه بیرون چشم بوده جای سازمانیش بیرون چشم بوده حالا رفته داخل چشم. گاهی به این سادگی آدم ازش خلاص نمیشه، حالا چه هنوز وصل باشه به مبدأ و رفته باشه داخل چشم، چه کنده شده باشه و دیگه رفته باشه داخل چشم. حالا از این ور میخوای پیداش کنی میره اون ور، از اون ور میخوای پیداش کنی میره اون ور، شروع میکنه اشک اجباری ریختن، کار بدتر میشه در صورتی میخواد کار رو درست کنه و امثال اینا فرابون در فرابونه. بخوای علاج دیگری غیر از اونی که خدا راهشو نشون میده دست و پا کنی، زندگی میشه عبارت از بررسی و برخورد با همین چیزا، چون یا قاصد ازاوغره یا نفاسات فلوقته یا قاصد یا حاسد نزا حسده. چرا اینجوریه؟ چون من شر ما خلق، چون عالم عالم مخلوقاته، مخلوقات هم چی دارن؟ شر دارن. خب حالا این آدم عاقل مخاطب این سوره های حکمت آفرین عقل آفرین باد میاندازه تو قبقبش و میگه که خب بهتر نبود این خدا به جای این که این همه شر رو بیافرینه و به من بگی که به من بسپر به من پناه ببر تا در امان باشه از همه این شر را، خب خدا این شر رو نمی آفرید، خیر می آفرید. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ببخشیدا عیبی هم نداره، حالا بعضی چیزای دیگه هم میگن، ولی شما خیر و شر رو اصلا متوجه نشدید چی به هر دلیل دیگه، یا اونی که باید به شما میگفته خیر و شر چیه نگفته، یا عوضی گفته، یا اصلا شما دنبالش نبودید که بدونید خیر و شر چیه. اصلا شر چی هست؟ شر چیه؟ خیر چیه؟ خیر چیه؟ شر چیه؟ که اگه اون درست بشه اون وقت معلوم میشه که این سوال و اعتراض کاملا بیجاست. شر چیه؟ شر عبارت است از آثار وجودی، یعنی هر چیزی که وجود داره یا آثاری هم داره. مثالاش هر چی بخواید زیاده، همه یه چیزایی که وجود دارن یا آثاری هم دارن. الان ما اینجا هستیم، تنفس میکنیم، اکسیژن رو مصرف میکنیم و سلام علیکم گاز انیدید کربونی که فضا رو چکار میکنیم دائم افزایش میدیم، درسته؟ این شر نیست؟ شر یعنی آثار وجود ما در اینجا، یکیش هم اینه که به تعداد ما هرچی که این تعداد بیشتر باشه یه حجمی بیشتر از اکسیژن این فضا بیشتر مصرف میشه و جاشو چی میگیره؟ جاشو به تدریج توی این یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت که هستیم کی میگیره؟ گاز چی؟ سودو هنیدید گرمانی جاشو میگیره که گاز قابل تنفسی نیست. خب این شره، آفرین، خیر از همینجا در میاد. وقتی شر رو فهمیدیم یعنی چی؟ حالا یه کلمه دیگه هم بگیم که در اینجا بیفته. شر همون است که شما در خود قرآن هم دارید، ازش شرر، شرر یا شرار در فارسی هم میگیم، شرار یا شرر از عربی گرفتیم. گاهی اسم بعضی ها رو هم میذارن شراره، شراره، شرر مال آتشه، یعنی یه آتشی تصور شده یا آتش هولناکی که انقدر این آتش سوزان و شعله بره که یه تکه‌هایی از این آتش میپره که به هر جا بیفته اونجا رو هم آتش میزنه، اونو میگن شراره، اونو میگن شرر، اونو میگن شرار، شرر، شرار، شراره. انها ترمی به شرر کلغصر. خدا هم فرمید از جهنم در قیامت وقتی جهنم قیافه حقیقی خودش رو به فرمان خدا نشون میده به اهل محشر، اینجوری قیافش رو نشون میده که انها ترمی به شرر. اهل محشر میبینن که گاهی از این جهنم که اون آتش هولناک، اون نار کبرا، هر از گاهی یک شرر میپره که این شرر به اندازه یک قصره. انها ترمی به شرر کرده است، یک قصر آتش، یک برج آتش، یک شرر جهنمه. اون کلمه شرر، این شرر فقط مال آتش نیست. آب مگه شرر نداره؟ آبم شرر داره، سنگ هم شرر داره، حتی اونایی که اون میگیم جمادات، اونا هم شرر دارن، اونا هم آثاری دارن، نباتات هم آثاری دارن، حیوانات هم آثاری دارن، آثار وجودی بهشون میگن، یعنی چون وجود دارن اون آثار رو هم دارن. شر یعنی آثاری که هر موجودی، هر ماخلقی، نه اون بیان آیه است، من شر ما خلق، یعنی تو که میخوای اعتراض کنی که چرا خدا شر رو آفریده، تو اول ببین که اصلا این شر چی هست، بعد ببین جای اعتراض داره یا نداره، ببین اصلا جای فلسفه بافی داره یا نه، اصلا میگه بیایی درسی و کلاسی و نمیدونم مکتبهای فلسفی مختلف که بیایی مشکل لاینحلی داریم حل بکنید که چرا شر در عالم وجود داره. اینا همه دور زدن یک مطلب پایه‌ایست که اصلا شر و خیر چی هست. شر یعنی آثار وجودی هر مخلوقی، من شر ما خلق، یعنی هر چیزی که خدا خلق کرده شر داره، بخوای نخوای شر داره، یعنی هیچ موجودی، هیچ مخلوقی بدون شر نیست. چرا؟ چون معنیش اینه که خلق نشده باشه دیگه. تا وقتی چیزی خلق نشده، تا وقتی بچه به دنیا نیومده، یه بچه مخلوقه دیگه، نه؟ تا وقتی اون بچه توی خانواده به دنیا نیومده، قدم نور رسیده، مبارک نشده، ونگ و ونگش هم بله؟ نیست. اسباب بازیاش هم چهار سبای بعد دیگه وسط دو اتاق بدو بله؟ نیست. و خیلی چیزا جور با جور هم نیست. وقتی توی خونه بچه نیست اون چیزا هم نیست، وقتی بچه هست اون چیزا هم هست، نه آثارش، اون شر دیگه، همه شر. خب خیر چیه؟ خیر همونطور که گفتم، خیر اصل لغتش، اصل معناش یعنی گزینش. گزینش بر چه اساسی؟ گزینش بر اساس این که از میان این آثار وجودی، این شی، این شخص، این فضا، این دستگاه، این هر چیزی که هست، از این آثار مختلفی که داره یا میتونه داشته باشه، من از این یکیش خوشم میاد، از اون یکیش خوشم نمیاد. خیر یعنی گزیده، گزینش شده. از 10 تا 100 تا اثر، آثار، بازتاب که یک شی یا یک شخص داره در این عالم، انسان که اشرف به اصطلاح مخلوقاته و یه خصوصیاتی داره که مخلوقات دیگه ندارن و این تفاوت انسان با دیگر مخلوقات خداست. این انسان اون تفاوتش اینه که و انه لحب الخیره چی؟ لشد. که در ادامه سوره انشاءالله بهش خواهیم رسید، اونجا تکمله این بحث خیر و شر رو داریم. اصل بحث خیر و شر اینجاست، همین جایی که شر اومده خیر نیومده. چون درستش اینه که شر همه جا هست، خیر فقط یک چیه؟ یک تصوره. یعنی اگر کسی بخواد بگه که کاش شر وجود نمی داشت، جوابش اینه که شر که همه عالم شره، چون شر معناش اینه که آثار وجودی مخلوقات. خیر اتفاقا وجود نداره، خیر تصور جناب عالیه. شما وقتی که بنا رو بر این میذارید که از این 10 تا آثار وجودی، این آدم، این دستگاه، این شی، این یه دونه سیب، اون یه دونه درخت، غیره، من این یکی، این دوتاشو برمیگذینم، اون 18 تای دیگه، اون 180 تای دیگه، اون 999 تای دیگه رو بر نمیگذینم. این فقط در عالم چی هست؟ تصور شماست. بعدم که اعلام کنی که این خیره، بازم اعلام و آگهی شماست از یه تصور، که البته احترام هم داره، دیگران هم احترام میذارن به اون چه که شما میگه خیره، چون اونا هم انتظار دارن وقتی یه چیزی رو اونا میگن خیره، شما هم به حرف اونا احترام بذارید. ولی از نظر بررسی حقیقی عالم و اینکه یه مکتبی که مکتب قرآنه بخواد از اول تا آخر به انسان فقط حقیقتها رو بگه، چجوری میگه؟ میگه انسان حقیقت از این قراره که اگر فکر میکردی که شر یه چیز مزاحمه یا شر میتونه وجود نداشته باشه، من بهت بگم که خیره که وجود نداره، چون خیر یعنی گزینش تو. بعد میگی وجود داره، خب این گزینش تو امروز با دیروز فرق نمیکنه. حالا دیروز نه، با 5 سال پیش فرق نکرده؟ با 10 سال پیش فرق نکرده؟ کنار یه درخت قرار میگرفتی، احساست نسبت بهش الان مثل 5 سال پیشه، مثل 10 سال پیشه؟ یه گلی دست شما میدادن، احساس الان شما به همون گل، گل تغییر نکرده ولی احساس شما تغییر نکرده. اگه قبول داری تغییر کرده و دائم تغییر میکنه، یعنی وجود خارجی نداره. اونی که وجود داره اون گل با شرش، شرش چیشه؟ همون بوی خوشش، همون قیافه قشنگش، همون زیبایی هایی که شما رو جذب میکنه، همون چیزی که باعث میشه شما اون گل رو به رسم مثلا سپاس یا به رسم تکریم یا به رسم یادبود و غیره به دست دیگری بدی و او هم خوشش میاد، از شما این رو میپذیره و میفهمه که شما چه کار براش کردی. اینا همه تو عالم تصورات شما هست. شما تصور کردید که خوشتون اومده، از این بو گفتید خب این عالیه، و این که اول یک داستانیست که بسیاری از روابط انسان ها که به هم میخوره از اینجا به هم میخوره. طرف با یه نفر دیگه داره زندگی میکنه، حالا مثلا به عنوان همسر، به غلط انتظار داره که با هر چیزی که برخورد میکنن یه دفعه یهو از این به بعد هر دو گزینششون یه جور باشه، هر دو از یه گل یه جور خوششون بیاد، هر دو از یه بوی مثلا عطر واحد حتما یا خوششون بیاد یا حتما بدشون بیاد. یه مدت هم عداشو در میارن، حالا بستگی به این داره که کدوم زرنگتر باشن. اگه خانم زرنگتر باشه یه ذره سستر حرکت میکنه، خب آقا به عکس حواسش نیست، میگه من از این مثلا عکس خیلی خوشم، اتفاقا منم خیلی خوشم میاد، این گل واقعا خیلی قشنگه، واقعا خیلی قشنگه، اصلا نظیر نداره، این رنگ صورتیش بیداد، بله واقعا بیداد میکنه. حالا پریروز دوستش داره براش که از هیچ رنگی مثل صورتی من متنفر نیستم، اصلا از کارتون پلنگ صورتی هم من بدم میومد، صداشو میشنیدم اوضاعم به هم میریخت، اعصابم به هم میریخت، که چون اسمش پلنگ صورتی بود، حالا ادا در میاره، رنگ صورتی اصلا حرف نداره. خب اینو تا کی میتونه ادامه بده؟ تا یه مدت ادامه میده، طرفم باورش میاد، بعد میگه نمیدونم چی شده، مامان، بابا، خواهر، برادر، نمیدونم، بدتر دیگه، خیلی بدتر، همکار، رفیق، نارفیق، فلان، آدم دردشو بره به کی بگه، یه دفعه از این رو به اون رو شده، خبر نداری که قبلا از اون رو به این رو شده بوده، تازگی از این رو به اون رو نشده، دیگه نتونسته در طاقت بیاره دیگه، 10 روز، 20 روز، 10 ماه، 20 ماه، 2 ماه، 2 سال، 3 سال، دیگه میگه تا کی عدادی در بیارم دیگه، یه روزی باید بگم از رنگ صورتی از ازل خوشم نمیمده، این مدت هم اشتباه به تو گفتم، علکی گفتم، خوشم نمیاد، رعایت حال تو رو کردم، انتظار دارن که برخوردشون، دو تا انسانن، برخوردشون با اشیا از نظر تشخیص خیر و شر یکی باشه، خب این از اول غلطه، اگه گفتن یگانگی، اگه گفتن با هم زندگی کردن، همدلی، همسری، غیره، به این معنا نبود که یا تو کپی بشی روی اون یا اون کپی بشه روی تو. اونایی که دستشون به کامپیوتره، شما وقتی که این رو کپی میکنید، الف رو کپی میکنید روی ب، روی ب دیگه ب شده الف، اینو کپی کردید روی اون، یه اون نیست، نه کنارش، روش کپی کنید، روش کپی کنید دیگه این اون تبدیل شده بینید. خب معنای همسری این نبود که تو کپی بشی روی اون یا اون کپی بشه روی تو، تا یک زوج نمونه باشین، دوتا همسر نمونه باشین، نه، قرار بود تو همون بنده خدایی که هستی باشی، او هم همون بنده خدایی که هست باشه. قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق، من شر ما خلق یعنی چی؟ یعنی نزدیکتر از همه من شر جناب محبوب ایدئال خیلی مطلوب معشوق همسر، حالا چه از اون باید چه از این باید، اولین دم دسترینش من شر ما خلق همین گلبانوی، نمیدونم، گل آقای نزدیک، نزدیک، هرچی نزدیکتر میتونه بدتر هم باشه، ولی واقعا بده؟ نه، بنده خدا چه بدی داره، اون یه مخلوق خداست، بنده خداست، و هر مخلوقی، مکتب قرآن به انسانها یاد میده که هر مخلوقی برای خودش یه حاشیه‌ای داره، یه آثار وجودی داره، هر آدمی یه جوری حرف میزنه، یه جوری نگاه میکنه، یه جوری برخورد میکنه، یه جوری میشینه، یه جوری پا میشه، اگه حساسیت داشتی خب قبلا یه خود بیشتر چشمتو باز میکردیم، حواستو جمع میکردیم، بررسی میکردیم، مشورت میکردیم، اگه حساسی نسبت به چجور نشستن، چجور راه رفتن، چجور پا شدن، چجور حرف زدن، چجور تلفن جواب دادن، اونا رو چک میکردیم ببینی که مطلوبت هست یا نه، ولی دیگه الان وقتش نیست یا حالا همینی که هست. بنابراین شر وجود نداره، بحث خیر منه، خیر شماست، خیر دیگری، که این خیرها معمولا هم با هم رو هم قرار نمیگیره، با هم متحد نمیشود، مسئله خیر و شر از اینجا به وجود میاد. بنابراین در درس اول کتاب و مکتبی که خیر و شر رو بذاره کنار هم، اگر بزرگترین فیلسوف عالم هم نویسندش باشه موف نمیاد. گرفتی؟ چرا موف نمیازه؟ چون مسلماً تعریف خوبی از خیر و شر نداشته که اینا رو گذاشته کنار هم. اینا کنار هم نیستن، یکی هست اون یکی اصلا نیست. این کدوم فلسفه است، کدوم فیلسوفه که اینقدر ناشیانه میخواد کتاب بنویسه، اینقدر ناشیانه میخواد این معلم درس بده که یه چیزی که وجود داره، چقدر وجود داره؟ به اندازه وجود همه عالم وجود داره و اون یکیش وجود نداره. چقدر وجود نداره؟ اصلا وجود نداره، جز در ذهن انسان ها که یک مظهری از قدرت خداست که این ذهن رو به انسان داده، یا بعضا در یک درجه به قول حکما و فلاسفه پایین ترش هم به حیوانات داده به صورت های مختلف، همونه تو ذهن فقط. مکتب قرآن مسلم انتظار ازش نمیره که در اولین درس خیر و شر رو بذاره کنار هم. و شما هم یعنی اتفاق نیفتاده، من شر ما خلق، اول شر جا بیفته، اول جنگ، اول به اصل آخر، اول انسان ها بفهمن که تمام این عالم، اگه میخوای نگران شر رو خیر و این بحث باشی، بیا تمام این عالم شر هستن. عالم خواهد چکار کنیم؟ تمام عالم شره. چرا شره؟ چون همون قدری که تو هستی و باید باشی و میخوای باشی، بغل دستی تمنی هست و میخواد باشه و باید باشه، اون یکی هم هست و میخواد باشه و باید باشه، اون حیوان هم همینجوره، اون درخت هم همینجوره، اون جمادات و سنگ و چوب و غیرم همینطورن، باید باشن و میخوان باشن و چاره ای نیست. و چون هستن آثارم دارن، تو هستی آثار خودت تو داری، اونا هم هستن آثار خودشون دارن، کارش نمیتونی بکنی. بی دعوت نیامدی، هوات هم دارن، خیلی هم مورد توجه عزیزی توی توی انسان برای صاحب عالم و برای رب الناس و برای خود خدای توی انسان، انقدر که خدا انقدر به توجه داره که فقط انگار یه بنده داره. بهتر از این در این حال با تو مشورت نکردن، اگه اعتراضت اینه که چرا با من مشورت نکردن، خب خدا هم محکم زده روی میز دادگاه عالم 1400-500 سال صداش در اطراف و اکناف عالم پیچیده که اعتراض وارد نیست. خدا اراده نکرده است با انسان از پیش مشورت کنه که من چه جور عالمی برای تو طراحی بکنم بعد تو رو ببرم توی اون عالم، کارو نکرد. لا یسألو هم ما یفعل و هم یسألون. خدا که خداست، یعنی همین دیگه. آبه با خدا آزادی سرش نمیشه، خدا دموکراسی نمیدونه چیه، خدا هر چی دلت میخواد بگو. خدا اهل مشورت نیست، خدا خیلی کارا رو میگه بکنی نمیکنه. خب بعد خدا خداست دیگه، بچه انتظاری داری؟ خدا برای همین خداست که خیلی کارا رو که به صلاح توه، سعادت تو رو تضمین میکنه، به تو میگه بکن نکن، ولی خودش که مقید قرار نیست باشه به امر و نهی اونم تو. حالا اگرم قرار بود مثلا در یه تصور محالی یه کسی باشه که با اون خدا امر و نهی بکنه، چه اتفاقی میافتاد؟ خب اون میشد خدا، اون میشد الله اکبر، پس اصلا چنین چیزی شدنی نیست. خداست برای همین. خدا عالم رو طراحی کرده، اینجوری طراحی کرده، همه شر. خیر چیه؟ خیر تو حق داری و امکان داری که در این عالم با امکاناتی خدا بهت داده، با ذهنی که بهت داده، با فکری که بهت داده، با عقلی که بهت داده، تو میتوانی اطراف خودت رو مطابق سلیقه خودت و اگر آدم عاقل و خردمند و فرزانه و حکیمی باشی، در جهت سعادت خودت میتونی اطراف خودت رو تنظیم کنی. اون تنظیم عبارت از اینه که میگی خیر من در اینه، خیر من از این درخت در اینه، از این ماده در اینه، از این انسان در اینه، از این فضا در اینه. همه چیزو خیرت رو ازش میگیری، عیبی هم نداره، ما هم ستایشت میکنیم، میگیم و این نهوله و بالخیره لشدید. کی گفته که خدا اینجا علیه بالله داره ناسزا میگه به انسان که میگه و این نهوله و بالخیره لشدید؟ خدا داره وصف میکنه این که انسان رو که اینجوریه، و اگه ستایش نباشه مذمت نیست. چه بسا داره خدا میفرماید بارکلا به این انسان که اون امکاناتی که بهش دادیم حروم نکرده، واقعا اهل گزینشه، واقعا دوست داره گزینش بکنه. وقتی میبینه که 100 تا گزینه داره نمیگه برو بابا که حوصله داره، میگه خب حالا که من 100 تا گزینه دارم، خب اونی که برام جالب تره رو انتخاب میکنم. و این نهود خب بالخیره لشدید، خب یعنی دوست داشتن، خیر یعنی گزینش گزیده، شدیده یعنی دستوردارش. خیلی خوبه که دستورداری، خیلی جالبه، چون اگه این نباشه علم نیست، چون اگه این نباشه صنعت نیست، چون اگه این نباشه رشد انسان نیست، چون اگه این نباشه کمال نیست، چون اگه این نباشه حالا ستایشی یا مذمته. تمام مخترعان بزرگ مصداقهای اتم و اکمل انسانهایی بودن که لهوف بالخیره لشدید. پاستورها، ادیسونها، اون اصرارها و اصرارهایی که می کردن 100,000 بار به زبون آسون میاد. در شهر حال پاستور ثبت شده که 100,000 بار آزمایش رو انجام داده، میگه من بار 100,001 هم باید انجام بدم. ممکنه بشه و اگر شد من به نتیجه رسیدم. و این نهود حب خیلی لشدید، میگه این عالم داره کار خودشو میکنه، منم یه انسانم، باید تو این عالم کار خودمو بکنم، من سهم خودمو باید در این عالم گیر بیارم و استفاده بکنم. و این نهود حب خیلی لشدید، این خیر اونم شده، این بحث خیر و شر. حالا وقتی بحث خیر و شر اینه، بسیاری کلاس ها ترتیب میشه چون بیهوده است. بسیاری گفتگوها، فلسفه سازی ها، فلسفه بافی ها از میان میره، چون حقیقت اومده، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همه این حرف و نقل ها برای این بود که حقیقت معلوم نبود. قضیه ای که مولانا میگه همتون بلدید، شب تار توی اتاق نسبتاً بزرگ یه عده آدم رو وارد این اتاق کنده رو بستن، یه فیل بزرگم توی این اتاقه، حالا هر کسی دستش به یه جایی تو اون تاریکی ظلمات آنچنانی دستش به یه جایی از فیل میخوره، یکی دستش به پاش میخوره، میره ستون محکم اینجا این تو این اتاق، تو این سالونی که ما رو درش وارد کردن، یه ستون محکم هست. اون یکی میگه یه ستون محکم هم این بره پای فیل. اون یکی دستش به گوش فیل میخوره، میگه این بادبیزنه، به قول مولانا بادبیزنه. هیچ کدام نمیست. وقتی که در رو باز میکنن شب روز میشه، همه میفهمن که هیچ کدوم اینا نبود، نه باد بزن بود و نه ستون محکم بود و نه هیچ کدوم اینا نبود، یه دونه فیل بود. مسئله حق و باطل، مسئله حقیقت و غیر حقیقت، مسئله معرفت و غیر معرفت، مسئله علم، علم حقیقی و علم قلابی، علم مساوی با سرگرمی، علم مساوی با خرافات که اسمش علم ولی خرافاته، اسمش علم ولی سرگرمیه. تفاوت علم حقیقی، تفاوت حکمت، تفاوت خرد با این چیزایی که بدل حکمت و خرد و علمه که قرآن اسمشو میذاره غیر علم، غیر علم اسمشو میذاره جهل، جهلی که انسان فکر میکنه حکمته، فکر میکنه علمه. شما فکر میکنید که به ابو جهل در جاهلیت که میگفتن ابو جهل یعنی آدمی که خیلی نادونه، اصلا میتونید تصور کنید که ابو جهل با اون ید بیضا و اون قدر قدرتیش کسی جرأت میکرد بهش بگه ابو جهل؟ ابو جهل که میگفتن گل از گل میشه گفت، چون دوران جاهلیت افتخارشون به جاهلیتشون بود، آرمان بزرگشون جاهلیتشون بود، میگفتن ما به جاهلیتمون زنده ایم، ما به این جاهل معابی افتخار میکنیم، ما این جاهل معابی رو که آسون گیر نیاوردیم، سالیان سال کوشیدیم زحمت کشیدیم تا به این جاهلیت رسیدیم، این جاهلیت برای ما ارزشمنده، همونطوری که قرآن بیان میکنه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت، حمیت الجاهلیت، جاهلیت مکتب بود، آرمان بود، این انسان ها در طول زمانهای متمادی به اینجا رسیده بودن، از یه نگاه دیگه فی ضلال مبین بودن، ولی از نگاه خودشون که در ضلال مبین نبودن، گفتن شما سرتون نمیشه میگید چرا قتل میکنید، چرا غارت میکنید، شما اصلا نمیفهمید قتل و غارت یعنی چی؟ غارت خیلی مهمه، قتل خیلی مهمه، نامه رو براش مکتب درست کرده بودن، نامه رو براش آرمان سازی کرده بودن، فرهنگ سازی کرده بودن، ابو جهل یعنی نماد بزرگ دوران جاهلیت، به این جهت بهش گفتن ابو جهل. یک کنیه دیگه‌اش ابوالحکم بود، یعنی پدر حکمت، یعنی مرکز هر چه خرد و حکمته، یعنی درخشانترین استعداد درخشان دوران جاهلیت، ابوالحکم. هر دو اسم یکی، هم ابوجهل هم ابوالحکم، هر دو تا کنیه، دو تا شناسه برای یه آدمه، چون در جاهلیت حکمت و خرد و جاهلیت و جهل و جهل مرکب و همونی که از نگاه حقیقی و حقیقت شناسی و معرفت شناسی قرآن ضلال مبینه، همون تمام عظمت جاهلیته، هم این حکمته، این زیباییست، این بزرگیست، این رشد، این کمال انسانیست. خب پیام معوذتین و معوذات همینه که اولا اینا رو که یه تصورای ساده ازش دارید اینا رو بیاید یه مقدار بهتر بشناسید، خدا بهتون میشناسونه که قاصق نظام و قبل اونی که فکر میکردیم نه که نیست، ولی خیلی فراتر از این است، نفاسات بلغت نه اونی که شنیدید و خوندید نیست، اون خیلی جزئیه، فراتر از این حرف هاست. نفاسات یعنی کسانی که، یعنی تشکیلات هایی که، یعنی جماعت هایی که، یعنی دستگاه هایی که، یعنی معجون‌هایی که، یعنی داروهایی که، یعنی همه چیزایی که کارشون این است که گره رو چکار میکنن؟ باز میکنن. نفس یعنی دمیدن، گره رو چرا بهش میگن گره؟ چون راه هوا نداره، اگر راه هوا توش باشه چی میشه؟ به اندازه و میزانی که هوا توش بتونه لای گره بره، این گره منتظر چیه؟ باز شدنه، یه خورده بیشتر یه خورده بیشتر گره باز میشه. چجور گره یه پس؟ نفاسات فلاغت، این نفس در مقابل عقده، در مقابل گره است. تو این عالم همه جا پر از پیوند هاست، پر از عقد هاست، پر از گره بستن هاست که به منظورهای مختلف یا خود طبیعت گره میزنه یا انسان‌ها برای امور زندگیشون گره میزنن. ازدواج چیه مگه؟ همین گره زدنه دیگه نیست؟ این همه وقت بگیر، تلفن کن، برو بیا، ماشین ببر، آژانس بگیر تا عاقد بیاد. عاقد چیه؟ بیاد چیکار کنه؟ بیاد عقد بکنه. یعنی یه کسیه که بلده بیاد این گره رو بزنه و وقتی این گره رو زد، مهرش زد، این گره معتبره دیگه. از اینجا به بعد میشه استناد کرد که این گره زده شده. همینه دیگه عقد ازدواج. خدا فرماید اسمش میثاق غلیظه، پیمان پیچیده محکمی که نظیر نداره، ولی یه گره که بیشتر نیست. نفاسات بلوغت انواع و اقسام، چیزاییه که این گره رو بخواد چکار کنه؟ باز کنه. فکر میکردی یکیه، دوتاست. فکر میکردی دوتاست، بیستاست. فکر میکردی فقط مادر شوهر و خواهر شوهر یا نمیدونم فلان کس و فلان کس. نه، صدا و سیما هست، روزنامه ها هستن، وسایل نقلیه هستن، پیشرفت صنعت و تکنولوژی هست. میگی نه؟ مگه کم تا حالا زن و شوهر را به خاطر پیشرفت تکنولوژی از هم جدا شد؟ خیلی راحت. اگه این پیشرفت تکنولوژی انجام نشده بود، مثلا اگر کولر گازی اختراع نشده بود در کنار کولر آبی، اینا هنوز با هم زندگی میکردن. اگه 4 تا بچه قبلا داشتن، حالا هم 2 تا دیگه داشتن، خیلی هم خوش زندگی میکرد. کولر گازی شد نفاسات بلوغت، اولی به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی. کولر گازی، کولر گازی، کولر آبی مگه چه عیبی داره؟ همش عیبه دیگه. تا کی کولر آبی؟ وقتی کولر گازی هست که آدم عاقل کولر آبی استفاده نمیکنه. اصلا میگن بهداشتش هم اینجوریه، اصلا میخوای دو دختر منو یا اون یکی میخوای پسر منو بیمار کنی؟ اصلا تو پای جون دختر من وایستادی، پای جون پسر من وایستادی، بچه‌مون چی میشه؟ من نمیتونم به عنوان مادر ببینم بچه‌ام پر میزنن، من به عنوان پدر نمیتونم ببینم بچه‌ام نمیدونم پوکی و استخون گرفتن. چی شده؟ یه کولر گازی اختراع شد. همه چی به هم. نفاسات بلوغت مثالش یکی دوتا نیست، 200 و 2000 تا هم نیست. هر دفتر پربرگی رو شروع کنید، قلم به دست بگیرید، بخواید مثال بزنید برای نفاسات فلعقر، این پر میشه، هنوز جا داره. انواع مثال ها رو برای گره ها تو این عالم زدی، هنوز هزاران مثال از دستت رفته. انواع نفاساتش رو حس کردی، احسا کردی، آمار دادی، آمارت به درد مارم نمیخوره، چون 10 برابرش وجود داره که تو دسترسیش پیدا نکردی یا هنوز فرصت نکردی. این کار آدم درگیرش بشه، این کار بیکاری نیست. بهترین راه چیه؟ بهترین راه راهی که خدا نشون میده، صراط مستقیم. مگه اینا بعد از فاتحه کتاب نیست؟ اهدنا الصراط المستقیم. از قدیم گفتن ولی یه جور دیگه گفتن، که همه بندگان خدا در فاتحه کتاب که حمد نمازه از خدا میخوان، دائما میخوان، با اصرارم میخوان که صراط مستقیم رو نشون بده. خدا هم چجوری نشون میده؟ جواب دقیق و درستش اینه که از این وری نشون میده که از آخر قرآن شروع کن، بعد از ولزالین، بعد از فاتحه کتاب بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. در همه این عالم فقط خداست، فقط خدا، فقط فقط خدای احد و صمد، هیچ خبر دیگه نیست. چطور هیچ خبر دیگه نیست؟ پس این همه خبرها چیه؟ خب اینا در مقابل عظمت اون خدا چیزی نیستن، به حساب نمیان. قل اعوذ برب الفلق، همه آسمان ها، همه اطراف و اکناف زمین، فلک و الافلاک ها، ستاره ها، خورشید ها، منظومه ها، خب باش، اونا هستن که باشن. دارن کار خودشون رو میکنن، اونا هستن چون باید باشن. من تکلیفم با اونا چیه؟ من تکلیفم اینه که من بنده خدا هستم، خدا هم خدای منه، این هم عالمیه که خدا منو آورده تو این عالم و باید توش زندگی کنم. هرچی بیشتر بشناسمش چه بهتر، ولی بشناسمش نه ازش بترسم، توش زندگی کنم، ولی نه اینکه از زندگی کردن تو این عالمی که خدا برای من آماده کرده فرار کنم. راهش چیه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یک بار برای همیشه بنا رو بر این بذارم که همه عالم شر. حالا اگه میخواستی تو سرت بزنی محکم تر بزن، دسته رو قشنگ ببر بالا، بالای بالا تمام انرژی رو جمع کن، محکم بزن تو مغز سرت. چه اتفاق افتاده؟ چه اتفاق نیفتاده. قرآن در سوره حج میفرماید کسی اگر فکر میکنه که اوضاع خیلی خیلی خرابه، من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا و الاخره فلیمدد بسبب الاسماء ثم لیبتر فلینظر هل یذهبن نکیده ما یغیظ. نهایت خیلی هم به جانبته، همه چیز رو بررسی کردی، از همه چیز ما به همه چی معترضی، از همه چی متنفری، که بدتر از این که نمیشه، همه در برابر تو هن، اصلا بی خود اومدی، اصلا همه اینا که میگی درست، یه راه بیشتر نداری، خودتو حلق‌آویز کن، بعدم اون وسیله که باش خودتو حلق‌آویز کردی از یه ارتفاع مناسبی با زمین کلک نزده باشی، خیلی نزدیک اینا نباشی اینا که پات برسیدن، قطعش کن، بعد ببین چی به سرت میاد. این همون جوابه، جواب دیگه نداره. عالم همینه، یا این جوابه یا رشد کمال انسانیت، سعادت، معنویت، حیات ابدی، اون همه فضایل، اون همه کمالات، اون همه مقامات، اون همه پیش خدا چه این و چنان مقام داشتن، از خدا اون همه کرامت و فضیلت و لطف و احسان و رحمت دریافت کردن که نهایت هم نداره. یکی از این دوتا آزادی؟ کی گفته آزاد نیست؟ آزاد آزاد، یا اون جوابو در این عالم بپذیر یا این یکی جوابو. حالا اگه این یکی پذیرفتی وصفش اینه، همه حسابام شده، همه در اختیار اون خدای احد و صمدن، تو هم میتونی دائم مداومت کنی، شب، روز، وقت، بی وقت، در مقابل دشمن، در مقابل حسود، در مقابل مزاحم، در مقابل بیماری، در مقابل هر آن چه که تصور میکنی که خیرت نیست، یعنی فکر میکنی شرت، تصور کردی که خیرت نیست. خیلی خوب تصورت رو هم ما محترمش کنیم، بگی من از این خوشم نمیاد، من اینو دوست ندارم، من از این برام ناملایمه، همه اینا رو به خدا بسپار تا خدا حفظت کنه، در امان نگهت داره، بتونی زندگی انسانی خوبی داشته باشی، زندگی خوب انسانی و سعادتمندانت رو در دنیا به مرحله‌ای که اسمش مرگه و آغاز زندگی اصلیست برسانی، تا صاحب یه زندگی ابدی تو هم با کمال و سعادت و رشد هم باشی. این راهشه. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و درس‌های بعدی که گفتیم در سیاق این سوره ها به تدریج می آید، هر سوره یک درس جدید، حتی میشه گفت یک مکتب جدید، اگر حداقل رو بخوایم بگیم در هر سوره در واقع ما یک مکتب درجه بندی شده با مکتب‌های دیگه رو طی می‌کنیم، مثل مقاطع تحصیلی، چجوری از ابتدایی به دبیرستان میرن، از دبیرستان به دانشگاه میرن. سوره ناس اون اولیه، ما اولین دوره فهم و تحصیل و کسب علم و معرفت و حکمت انسانه، از این فارغ التحصیل میشه میره در مکتب سوره فلق، از اون فارغ التحصیل میشه میره در مکتب سوره قل هو الله احد، از اون فارغ التحصیل میشه نیاز داره که برای ارتقا، برای کمال بیشتر بره در مکتب سوره تبت، مکتب سوره نفس، همینطور مکتب به مکتب سیر کنه و از اون طرف هم داره زندگیش رو ادامه میده تا راه رشد و سعادت و کمال رو بتونه طی بکنه، به اضافه این که وقتی به مکتب بعدی میره راه در و راه مکتب قبلی به روی او دیگه بسته نمی شود، همیشه همه اونها در اختیارش هستن، همیشه پذیرای او هستن. هر بار بخواد به مکتب‌های قبلیش سر بزنه، مثل همون وقتی که در اون مکتب‌ها بوده، در اون مرحله بوده، پذیراش هستن و چیزهای جدید بهش میدن، پذیرایی جدید ازش میکنن، مطالب نوتری در اختیارش قرار میدن. نه تنها میگن دیگه تو از اینجا گذشتی نباید برگردی، بلکه میگن نه بیا ده ها بارم بیای از به اصطلاح از آغاز از صفر شروع کنی. همونی که بزرگان دین به ما گفتن که شما هر بار که ختم قرآن میکنید به قدر ختم قرآن های ماه رمضانتون رو بدونید، وسوسه های خناس و باعث نشه که بگید جزخانی یعنی چه، بگید من بشینم یه دور قرآن بخونم یعنی چی، بعضیا چهار دور میخونن یعنی چی، بعضیا هشت دور میخونن یعنی چی. اینا جز وسوسه واقعی چیزی نیست، اینا همه امکان سفره‌های پهنه. همونی که بزرگان دین به ما گفتن هر بار که بعد از صدومین بارها اما قرآن رو ختم کنیم، قرآن رو دوره کنیم، هر سوره ای از سوره های قرآن رو از نو بخوانیم، از نو نازل می شوند، از نو مطالب نو برای ما می آورند، سخن تازه دارند، با ذهن ما درگیری های مثبت سودمند تازه‌ای برقرار می کنند. و این از قرآن و انشاءالله ما حدود 20 دقیقه دیگه هر درصد 15 تا 20 دقیقه دیگه 20 دقیقه می منی همه دیگه سر جامون نشسته باشیم، 20 دقیقه به 11 با اولویت گفتگوهای شما و یادداشت‌های شما که قراره که انشاءالله افزایش پیدا کرده باشه و مجموعه از یادداشت‌های کارگاه قبلیتون هم اینجاست، انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
با سلام خدمت صحبه آبودیان، میخواستم اگه لطف کنین الان چه برنامه داشتین، چه فایده ای داشت، چطوری بود برنامه؟
کارگاه آموزش و پژوهشی هستش که دستور تربیتی رو داره برای پژوهشگر و پژوهشگران و قرآن پژوهان هستش و سوره هایی که پناه به خدا میان از سوره های معوضتان بود و پیام های بسیار جامعی داشت و به این نتیجه رسیدیم در کل آخرین برنامه که باید توکل به خدا داشت، رضای خدا رو در نظر گرفت و توسل به اهل بیت و فرمودن اینجور که من نتیجه گرفتم عالم محضر خداست و این که امام راهی فرمودن در محضر خدا نباید محضر کرد، طبق فرمایش آقای دکتر بستانی عالم شر است و شرارت از عالم میبارد و اینا باید حالت خیر را از درون شرارت ها بیرون بیاریم و تابلوهای گزینش و تصورات ما همون چهارده معصوم علیه السلام هستند که این کار را این شر را عرضه کنیم و خیر را توسط تابلوهای احادیث چهارده معصوم انشاءالله بتونیم کسب کنیم و در راه که باید ادامه بدیم و تا بتونیم که رضای خدا را در نظر داشته باشیم.
روند کارگاه رو چطوری میبینید شما؟
بسیار عالی، یعنی بنده به شخصه گم شده های خودم را در این کارگاه های آموزشی پیدا کردم و انشاءالله بتونم که اون رو مستمر بتونم نگهش دارم و انشاءالله در این راهی که قرآن فرموده و اهل بیت فرمودن بتونم قدم بذارم و جا داره که تقدیر و تشکر کنم از مسئولین محترم معاونت های محترم دار و قرآن که بسیار زحمت کشیدن و فقط
و سلام، خسته نباشید. می‌خواستم اینو الان چه برنامه‌ای داشتین، چه فایده‌ای داشت، چندمین دوره است، چه چیزایی از این برنامه متوجه شدین؟ اگه لطف کنید ممنون می‌شم.
سلام. با سلام درود به رهبر علی و تمام شهدای اسلام و سرزمین فرنگای ایران که در این مقام استقامت و هر جایی که خون به زمین می‌خواد شهادت بدن، چه خون با قرآن معنی شده. اما امروز فکر می‌کنم از اول و از
چه برنامه بود الان؟
برنامه درباره های کلیک به افلاس میشه بعد هم تنبیر و تبدیر ناس و فلق و احد بوده و هم خدمت شما از کنم که بنده خدمت تبدیر این برنامه قرار گرفتم تو کارهای کلاس های تبدیلی رفتم و اینکه حالا به این نهبانی بشنگی ناس رو برای ما باز نکرده بودم ما از ناس هم اینقدر میدشتیم که به اصطلاح معبد زینب و برای اینکه حضرت امام حسن مجتبی و آقای حسین مریض شدن حضرت زهرا سلام الله علیها این معبد زینب رو بهشون برشون خونده و شفا پیدا کردن من خودم در این حد بدوشتم و برای معبد زینب برای هر شایی ها ولی در این کارگاه به جلسه که اومدم در این سال از سال اول که در این کارگاه شرکت کردم چیز عجیبی بهم دست داد یعنی شور و حال خیلی بهم دست داد که واقعا بی نهایت شهر من خودم شروع کنم از سر دارم قرآن یا میگیرم فکر کردم تازه اول راهمه برای اینکه در این چند سال الان در خودم میدم مانن قدری که از دنیا بگردم و انشاءالله قدره باشه برای خودم و برای دیگران
هدف از کارگاه رو بیشتر میخواستم خدمتتون سوال کنم و این که این چند دوره رو یه توضیح مختصری بدیم ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار من توی این مجموعه همیشه این بوده که هدف گذاری ها رو و خط مشی و برنامه ها رو به عهده مجموعه گذاشتم، مشخصا به عهده دارالقرآن گذاشتم. اونچه که من ارائه کردم توانمندی هایی که وجود داشته اونا رو ارائه کردم و براینده این توانمندی ها و اون هدف گذاری هایی که از سوی این مجموعه می شده حاصل شده این کارگاه هایی که تا حالا داشتیم و همونطور که در نخستین کارگاه تفسیر ترتیبی مطرح کردیم در کنار مقدمه هایی که اول و دوم سوم مطرح کردیم ما زمانی به سراغ برگزار کردن کارگاه های تفسیر ترتیبی رفتیم که طی سالیان گذشته در این مجموعه انواع کارگاه های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، کارگاه های سوره شناسی و کارگاه های طرح جامعه آموزش زبان قرآن که به نحوی به مسئله تحفیظ قرآن هم مرتبط می شده به اون کارگاه ها پرداختیم و با تکیه به اون تجربه ها با توجه به این که نوعاً شرکت کنندگان و استفاده کنندگان اون کارگاه ها همون کسانی هستن که همچنان وفادار به شرکت در این کارگاه ها هستن با تکیه به اون سوابق هم دارالقرآن و هم از سوی ما و رحمان رحیم من برای شروع قسمت دوم یک اشاره در حد یکی دو دقیقه رو یادداشت کردم متبرک بشیم به اشاره از حدیث مشهور نبوی خطبه مشهور پیامبر اکرم که گاهی معروف و مشهور شده با عنوان خطبه شعبانیه در بسیاری طرق و منابع حدیثی معتبر همین عنوان رو نداره ولی به هر حال در اواخر ماه شعبان مسلم است که پیغمبر اکرم این عبارات رو در ارتباط با ماه مبارک رمضان خطاب به صحابه و اطرافیانشون فرمودن. در این خطبه من از عیون الاخبار از حضرت سامون الحجر حضرت امامزاده علیه الصلاه و السلام نقل میکنم که در این کتاب از پدرانشون از حضرت علی علیه السلام نقل کردن که مولا علی علیه السلام فرمودن ان رسول الله خطبنا ذات یوم فقال که در نسخه‌های دیگه در روایات دیگه عنوان روزهای آخر شعبان و در بعضی جمعه آخر شعبان هم هست. و قال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات و شهرون دعیتم فیه الى زیافت الله و جعلتم فیه